سخنران امشب جلسه تهران ای ای که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام در تهران است، خانم نانسی با هوشیاری 50 سال از کشور آمریکا هستند. مترجممون امشب آقای راوی. جلسه دست شماست، بفرمایید.
سلام، صدای من کامل میاد دوستان؟
بله صداتون هست.
بسیار خوب، خیلی عمالی، شبتون بخیر. Hi dear Nancy, how are you? Can you hear me? Please unmute yourself. Yeah,
but
how are you?
Hi Ravi, I can hear you, thank you.
Well, that's great. What an honor to have you tonight. So the meeting is yours, go on with your share, but please shorten your sentences so I can catch up with you.
I'll do the best I can.
All right, go on, please.
Thank you. Hi, my name is Nancy. I am an alcoholic.
من نانسی هستم و یک الکلی هستم.
I am really happy to be here and thank Ali for asking me.
من خیلی خوشحالم که اینجا هستم و از علی برای اینکه ازم خواست که اینجا باشم تشکر میکنم.
And I appreciate some of my hometown gals coming here with me.
و از چند تا از دخترایی که توی در واقع جلسه خونگیمون هستن تشکر میکنم که امشب اومدن اینجا تا من رو بشنون.
Thank you. My sobriety date is May 24th, 1972.
تاریخ هوشیاری من 24 می 1972 هستش.
I started drinking when I was 12 years old.
من از 12 سالگی شروع کردم به مشروب خوردن.
I used to steal booze from the fellow lived behind the house.
من از یه در واقع آقایی که پشت خونه‌مو زندگی می‌کرد مشروب می‌دزدیدم.
Then when I was 14 I met my first husband.
و وقتی که 14 سالم بود با اولین همسرم آشنا شدم.
And he was my supply until we got divorced when I got sober.
و تا وقتی که از هم دیگه جدا شدیم و بعد هم من هوشیار شدم اون کسی بود که مشروبم رو برام فراهم می‌کرد.
I started drinking in bars when I was 14.
از همون سن 14 سالگی شروع کردم برم توی بارهای مختلف و مشروب بخورم.
I didn't know I had a problem with alcohol.
نمیدونستم که با الکل مشکل دارم.
I could see that he had one.
میتونستم ببینم که همسرم داره.
The progression of the disease just kept getting worse and worse and worse, but I couldn't see it.
پیشروندگی بیماری همینطور بدتر و بدتر و بدتر میشد ولی من نمیتونستم ببینمش.
By the time I was 31 years old, I had 3 children.
تا وقتی به سن 31 سالگی رسیدم 3 تا بچه داشتم.
I was taking out all of my hatred toward my husband and my fear. I was taking out on my children.
تمام نفرت و ترسی رو که از همسرم داشتم رو سر اون سه تا بچه‌ام خالی می‌کردم.
And they didn't deserve it.
و اونا واقعا لایقش نبودن.
It got to be like a living nightmare in our home.
دیگه شبیه یه کابوسی بود که داشتیم هر روز زندگیش می‌کردیم.
The police were coming on a regular basis.
هر چند وقت یه بار به طور مرتب پلیس می اومد در خونمون.
The neighbors were complaining.
همسایه ها شکایت می کردن، غر می زدن.
Bill collectors were calling.
جاهایی که بعد قبض پرداخت می کردیم به همون مدام زنگ می زدن.
The house was in foreclosure.
خونه رو برای مزایده گذاشته بودن.
I was down to working 3 days a week.
و من هم فقط 3 روز در هفته میتونستم کار کنم.
And those were only a half a day so that I could get off by 1:30 and go home and start drinking.
و تازه اون 3 روز در هفته فقط نصف روز بود که من بتونم 1:30 از سر کار بیام برسم خونه و شروع کنم مشروب خوردن.
And the only friend I had left was my gallon of Gallo wine.
و تنها رفیقی که برام باقی مونده بود گالون شرابم بود.
I knew something was wrong with me, but I didn't know what it was.
می‌دونستم که یه چیز من مشکل داره ولی نمی‌فهمیدم چی.
I was hearing voices and seeing things flying around the room.
صدا می‌شنیدم و چیزهای مختلفو می‌دیدم که جلوی چشمم تو خونه انگار داشتن پرواز می‌کردن.
When I drank, I had no idea what I was going to do.
و وقتی که مشروب می‌خوردم هیچ ایده‌ای نداشتم که الان چیکار قراره بکنم با این وضعیتم.
I would go for periods of about 3 months without drinking and then I would start and it would be all over again.
دوره‌هایی می‌شد که تا 3 ماه هم بدون مشروب خوردن پیش می‌رفتم ولی همه‌شون مدام برمیگشت سر خونه اول و دوباره از اول مشروب خوری شروع می‌کردم.
If things got quiet around the house, I couldn't stand the peace and quiet, so I'd get something started.
دیگه همه چی آروم شده بود دور و بر خونم و صدا کمتر شده بود، یه آرامشی توی خونه به وجود می اومد، به خودم می گفتم باید یه چیزی رو شروع بکنم که از این آرامش فرار کنم.
And my husband was more than happy to accommodate me.
و شوهرم هم همیشه به این آتیش من هیزم می داد.
On January 8th of 1972, I was looking for a place to kill myself.
تو 8 ژانویه سال 1972 دیگه داشتم دوباره یه جایی میگشتم که خودمو بکشم.
And it almost happened and I heard a voice telling me that you don't have to go this way anymore. There is a better way.
و تقریبا هم داشتم این کار رو انجام میدادم تا اینکه یه صدایی توی من به هم گفتش که لازم نیست این مسیر رو بری، بهتر از این هم میتونی انجام بدی.
I was sick and tired of being sick and tired.
خسته و مریض بودم از خسته و مریض بودن.
I heard an advertisement on TV from the National Council on Alcoholism.
یه تبلیغ تلویزیونی رو توی تلویزیون دیدم از شورای ملی ترک الکل.
And they said if there is a problem of alcohol in your home, call this number.
و یه شماره داده بودن و نوشته بودن که اگه توی خانوادتون کسی رو دارین که مشکل الکلیزم داره با این شماره تماس بگیره.
I didn't want to call Alcoholics Anonymous because I know that those were just people with skid row bumps.
نمیخواستم به اون شماره‌ای که داده میدونستم شماره الکلی های گمنامه، ولی نمیخواستم به اون شماره زنگ بزنم چون پیش خودم فکر میکردم که خب اینا یه سری آدم هن که میشنن یه سری چرت و پرت به هم دیگه فقط میخوان بگن.
And the National Council on Alcoholism sounded more respectful.
و فکر میکردم که اینا یه سری مشروب خور فروده هستن که جمع میشن توی الکلی های گمنام و به نظرم اون شورای ترک مشروب کشوری خیلی چیز با وجه تری میومد.
I told them that my husband had a problem with drinking.
بهشون گفتم که شوهرم با مشروب مشکل داره.
They asked me if I drank and I told them no because I compared my drinking with his drinking and there's no way I could keep up with him.
و از من پرسیدن که آیا تو هم مشروب می‌خوری؟ منم گفتم که نه، چون مشروب خوری خودم و مشروب خوری اون مقایسه میکردم و با خودم گفتم خب من هیچ وقت به گرد پای شوهرم هم نمیرسم، واسه همین بهشون گفتم نه.
So I spent 5 months in Al-Anon still drinking.
پس من 5 ماه توی Al-Anon رفتم و هنوزم مشروب میخوردم و میرفتم.
And some of the ladies started suggesting that I might be in the wrong program.
و بعضی از خانمای اونجا به من پیشنهاد کردن که ببین شاید برنامه توی انجمن اشتباهی اومدی.
My sobriety date is the date that I filed for divorce.
تاریخ هوشیاریم تاریخیه که من اقدام کردم به طلاق گرفتن.
I couldn't remember the date of my last drink, but I remember that I didn't have to drink after I filed for divorce.
یادم روز آخری که مشروب خوردم و یادم نیست، ولی یادمه که بعد اینکه درخواست نامه در واقع طلاق رو پر کردم دیگه مجبور نبودم مشروب بخورم، دیگه انگار اجباری تو خودم نمیدیدم.
My Al-Anon sponsor took me to my first meeting.
راهنمای الانان هم منو برد به اولین جلسه AA.
And she, I had 9 days sober at the time.
و وقتی که منو برد اونجا توی اون دوره من 9 روز هوشیاری داشتم.
And she introduced me to a gal named Ellen with who had 45 days.
و منو به دختری معرفی کرد به اسم الن که 45 روز هوشیاری داشت.
And I thought, my God, how did she do it?
و با خودم فکر میکردم که خدایا چجوری 45 روز هوشیار مونده.
They told me that I only needed to do this program 1 day at a time.
به من گفتن که من فقط لازمه که این برنامه رو روزانه روز به روز فقط برای امروز انجامش بدم.
And I had to leave the house with my children, and my husband stayed in the house.
من باید خونه رو با بچه هام ترک می کردم و همسرم شوهرم توی خونه می موند.
There was a liquor store on the corner.
یه مشروب فروشی بغل خونمون بود.
And it was just calling, and all I could do to keep from going to that liquor store.
و من فقط و فقط تماس میگرفتم اون اول و فقط تماس میگرفتم با دوستام که هر کاری میکردم که نرم توی اون مشروب فروشی.
I was away from him and there was nobody else to look at. There was just me and I had to start looking at my drinking.
و دیگه همسرم وجود نداشت که بتونم به اون نگاه بکنم. هیچ کس دیگه دور و برم نبود و فقط خودم بودم و باید اولین بار بود که باید به مشکل مشروب‌خوری خودم به ناچار نگاه مینداختم.
And for that first year I had the desire to drink. It didn't leave me like it does for some people. It stayed with me.
توی اون سال اول من وسوسه نوشیدن داشتم و منو ترک نکرد مثل بقیه آدم ها که بیشترشون ازشون گرفته میشه. برای من تا 1 سال اول این وسوسه وجود داشت.
Every day I had many times during the day I had to get on my knees and ask God to remove the obsession.
دفعات زیادی توی روز من مجبور بودم که زانو بزنم و از خدا بخوام که این وسوسه رو از من بگیره.
And all this time I'm having a husband who's following me around and terrorizing me.
و توی کل این مدت هم شوهرم بود هی دورم میچرخید و منو با حرفاش ترور میکرد و خوردم میکرد.
And someone told me the next time that he tried to break in the house to get a baseball bat.
و یکی بهم پیشنهاد داد دفعه بعد که خواست به زور وارد خونت بشه یه چوب بیسبال بردار و برو سمتش.
The next time he tried breaking in the window, I had my bat.
پس دفعه بعدی که سعی کرد پنجره رو بشکونه و از پنجره به زور بیاد تو من چوب بیسبال هم دستم بود.
And he came in and I lowered the bat on his head.
و اومد توی خونه و منم با همون چوب بیسبال زدم تو سرش.
He backed off and never came terrorizing me again.
اونم عقب کشید و هیچ وقت دیگه نیومد که منو با حرفش ترور کنه.
I was sharing with someone this morning that I wanted that man dead.
امروز صبح داشتم با یکی از دوستان مشارکت میکردم و بهش میگفتم که من دلم میخواستیم من بمیره.
I tried to get someone in AA to do a contract on him.
داشتم توی اون اول توی AA داشتم دنبال یک کسی میگشتم که بتونه با هم یه قرارداد امضا کنه و طبق اون قرارداد بره اون آدمو بکشه مثلا.
But they told me we don't do that.
ولی بهم گفتن که این کار ما نیست، ما از این کارا نمی‌کنیم.
If you had told me then that when he died that I would be crying at when he died, I would never have believed you.
و اگه اون موقع به هم میگفتین که وقتی این آدم بمیره من گریه خواهم کرد سر قبرش، اصلا باور نمیکردم حرفتونو.
But that was the miracle of this program.
ولی این معجزه این برنامه بود.
I thought he was my problem.
من فکر میکردم اونه که مشکل زندگی منه.
And it was by doing many, many inventories that I found out where the problem actually was.
و ترازنامه‌های زیادی وجود داره که من گرفتم و گرفتم و فهمیدم که خود منم که مشکل اصلیه.
I was told to get into service right away.
به من مستقیما گفته شد که برم توی خدمت و خدمت کنم.
We had smoking in the meetings at that time.
ما موقع یه جلسه داشتیم که میتونستی توش سیگار بکشی.
And I washed the ashtrays and the coffee cups.
و منم کاری که میکردم این بود که جا سیگاری ها رو میشستم و جا سیگاری ها و لیوانای قهوه رو میشستم.
And I was introduced to hospital and institution work where we took meetings into prisons and jails and hospitals.
و من به بعدش به چنهایی معرفی شدم که میرا و توی مؤسسات بیمارستان ها و زندان ها جلسه ها رو برگزار میکردیم.
And this is a service that I still do today.
و این یه نوع خدمتیه که من امروزه هم دارم انجامش میدم.
I was told that if I want, I had to give it away to keep it.
به من گفته بودن که باید ببخشم تا بتونم نگه دارم چیزی که دارم رو.
When I got here, I didn't have very much to give other than a mess.
و وقتی که من رسیده بودم به برنامه زیاد چیزی جز یه سری خرابی نداشتم کلاً که بخوام بدم و ارائه بدم.
I was told to go pick up people and take them to meetings.
به من گفتن که برو دنبال آدم‌ها، ورشون دار و به جلسه ببرشون.
I didn't want to do that. I wanted somebody to pick me up and take me to a meeting.
من نمی‌خواستم این کارو بکنم. من می‌خواستم که یکی بیاد منو وردار و ببره جلسه.
So I was very selfish and self-centered.
خیلی خودخواه و خودمحور بودم.
I didn't want to work with other women.
نمی‌خواستم با زن‌های دیگه کار کنم.
I thought the men were a lot more interesting.
می‌گفتم که خب مردا خیلی جذاب‌ترن.
But I just knew that if I didn't follow the directions that people were giving me that I would go back to that life that I had before.
ولی این رو هم میدونستم که اگه مسیری و جهتی رو که به هم دارن آدم های دیگه میگن برو رو نرم، خیلی زود برخواهم گشت به اون زندگی قبلی که داشتم.
And I was willing to go to any length for my sobriety.
و من تمایل داشتم که هر مسیر درازی رو طی بکنم برای هوشیاری.
I was working just a part-time job at that time and I was on welfare fraudulently.
من شغل نیمه وقتی داشتم که انجامش میدادم، شغل دولتی نیمه وقت اون موقع فقط داشتم که انجامش میدادم.
And so lying about being on welfare is not a good idea.
و به دروغم میگفتم که چیز هستم، به دروغم میگفتم که تحت حمایت صندوق رفاه دولتی هم که کار خوب عاقلانه‌ای هم نبود وقتی این کارو میکردم.
I had to learn to practice these principles in all my affairs.
من باید یاد میگرفتم که این اصول رو توی تمام بخش‌های زندگیم تمرین کنم.
I went back to school and learned to type.
من برگشتم به مدرسه و یاد گرفتم و تایپ کردن رو یاد گرفتم.
And that opened up a lot of doors for me.
و این کلی در جدید رو برون باز کرد.
So I started working and became self-supporting through my own contributions.
پس شروع کردم به کار کردن طبق چیزی که یاد گرفته بودم، طبق اون درسی که خونده بودم و شروع کردم به کسب درآمد از کاری که خودم بلدم.
I had given up custody of my children because I felt like I was unfit as a mother. I didn't have what to be a mother.
من حضانت بچه هام رو داده بودم و بیخیال شده بودم به خاطر اینکه فکر کردم که لازمه های یه مادر بودن رو ندارم.
I remarried when I was 2 years sober.
وقتی 2 سال هوشیار بودم دوباره ازدواج کردم.
And the children's father called me up and told me he wanted me to take the children back.
و پدر بچه ها همسر اولم با من تماس گرفت و بهم گفتش که بچه ها میخوان که برگردم پیشت. منم با این قضیه موافقم.
Alcoholics Anonymous taught me how to be a mother.
و الکلی های گمنام به من یاد داد که چطوری مادر باشم.
It wasn't easy.
آسون نبود.
I had to literally take it one day at a time.
به معنای واقعی کلمه باید روزانه و روز به روز پیش می‌رفتم.
When the thought that I had to have these kids until they were 18 years old and I thought 18 more years, my God, I can't do this.
فکر اینی که من باید این بچه ها رو تا 18 سالگی نگه دارم و خودم فکر می‌کردم خدا یا 18 سال دیگه.
I had to just bring it right back to just for today. Just for today, I can do this. I can get through it.
و باید روزانش می‌کردم و به خودم فقط می‌گفتم که فقط برای امروز، فقط امروز نگهداری کن، فقط امروز داشته باش.
I'm happy to say that the children survived and so did I.
و خیلی خوشحالم که بگم بچه‌ها جون سالم به در بردن، منم همینطور.
I continued doing service throughout my sobriety.
توی هوشیاریم ادامه دادم به خدمت کردن.
I've had a lot of wonderful opportunities to go to prisons and to jails, to schools and outside organizations to carry the message.
فرصت‌های زیادی داشتم که بتونم به مراکز مختلف، مراکز درمانی برم، زندان‌ها برم، بیمارستان‌ها برم و مؤسسه‌های خارجی زیادی برم و بتونم پیام برنامه رو اونجاها با خودم ببرم.
And I would tell people I don't know what to say, I don't know what to do. I had never been in a jail. I didn't know. They told me just go in and tell what it was like, what happened and what it's like now.
و من به آدم ها میگفتم که من نمیدونم چی باید بگم. من تا حالا نه تو مرکزی بستری شدم، نه تا حالا زندان بودم، نمیدونم چی باید بگم. و اونا هم به میگفتن که فقط برو و تعریف کن از اینکه چی بودی، چی شد که دیگه مشروب نمیخوری و الان چجوری هستی.
And then I realized that the only reason I had never been in jail or prison was because I never got caught.
و بعدم متوجه شدم تنها دلیلی که من تا حالا توی زندان یا مرکز نبودم به خاطر این بوده که هیچ وقت دستگیر نشدم.
When I was about 4 years sober, my sponsor at that time told me that I needed to spend more time at home.
وقتی که به 4 سال هوشیاری رسیدم، راهنمام بهم گفتش که حالا باید وقت بیشتری رو توی خونه بگذرونم.
I was working full time, going to school at night and going to 5 meetings a week at that time.
من دوره کل روز کار می‌کردم، 9 شب به 9 شب مدرسه می‌رفتم و هفته ای هم 5 تا جلسه می‌رفتم.
I cut my meetings down to 2 meetings a week.
جلسه امتحان جلسه توی هفته کم کردم.
And my program suffered.
و قسمت برنامه ایم دوچار مشکل شد.
I'm not one who can survive on and keep mentally and physically and emotionally fit on only two meetings a week.
من کسی نیستم که بتونم فقط با دو جلسه توی هفته دووم بیارم، زنده بمونم و نظر جسمی و روحی روانی هم سر حال باشم.
I have to give everything I have to this program.
من باید هر چیزی که دارم رو بیارم توی این برنامه و به این برنامه بدم.
Some of the old ideas, like being a liar, cheater and thief came back.
بعضی از خیلی از ایده های قدیمی زندگی، الگوهای قدیمی زندگی مثل دروغگو بودن، وفادار نبودن، خائن بودن و دزد بودن شروع کردم به برگشتن.
And I realized that I was getting close to picking up that drink.
و من فهمیدم که خیلی نزدیک دارم میشم به اینکه مشروب، اولی مشروب رو دوباره بگیرم دستم.
And I had to get back going to more meetings. My life
بعد برمیگشتم به اینکه جلسه های بیشتری برم. زندگیم وابسته این قضیه بود.
There was a lot of stuff going on at my home that was not very pretty.
اتفاقای زیادی توی خونه داشت میافتاد که برام قشنگ نبودن.
And I really had to take a look at my part in that.
و من باید شروع میکردم به اینکه نقش خودم رو توی اون اتفاقات ببینم.
That husband and I divorced and he was he was charged with molestation.
منو همسرم جدا شده بودیم از هم دیگه و همسرمو به جرم تجاوز گرفته بودن.
And it was just shattering just to look around and see how in sobriety I could have these blinders on and not see this.
و خیلی برام داغون کننده بود و متوجه شدم که چقدر توی هوشیاری هم میتونه اتفاقاتی بیفته که تو دیگه هیچ جا رو نتونی ببینی.
I had to take a good look. I had to do some really thorough inventory.
بعد میرفتم و یه نگاه خیلی دقیق مینداختم و یه سری ترازنامه خیلی دقیق و جدی مینوشتم.
5 years later, when I was at a place where I never wanted to have another man in my life, God sent someone else to me.
و 5 سال بعد وقتی توی یه جایی توی زندگیم بودم که دیگه هیچ مردی رو نمیخواستم وارد زندگیم بکنم، خدا یه مرد دیگر رو فرستاد تو زندگیم.
I was 15 years sober and he was 17 years sober.
من 15 سال هوشیار بودم و اون مرد 17 سال هوشیار بود.
We went together for a year and a half.
یک سال و نیم با هم دیگه بودیم.
And we didn't live together.
با هم دیگه زندگی نکردیم.
But we were married for 29 years.
ولی برای 29 سال ولی بعدش به مدت 29 سال ازدواج کردیم.
And he died 3 years ago with 47 years of sobriety.
و 3 سال پیش در 47 توی 47 سال پاکی و هوشیاری فوت کرد.
During that time we were both into service.
توی اون دوره ما جفتمون توی خدمت توی پروسه خدمت بودیم.
We started meetings.
ما جلسه های زیادی رو با هم دیگه راه انداختیم.
We had meetings in our home.
توی خونمون جلسه برگزار می‌کردیم.
We traveled around the country to all 50 states.
کل 50 ایالت آمریکا رو با هم دیگه سفر کردیم.
And went to a meeting in every one.
و توی هر 50 ایالت به جلسه رفتیم.
We even got to go to Europe and got to go to some meetings in Europe.
حتی با هم دیگه به اروپا رفتیم و توی اروپا هم با هم دیگه به چند تا جلسه رفتیم.
This man was my playmate. He taught me how to play.
این آدم همبازی من بود و به هم یاد داد و به هم بازی کردن رو یاد داد.
He also taught me how to pray.
همچنین به من دعا کردن رو یاد داد.
And he taught me how to love.
و به هم عاشق بودن رو یاد داد.
When I got sober, I didn't feel I was capable of ever loving anyone, especially me.
وقتی که هوشیار شدم به این فکر میکردم که هیچ وقت قابلیت عاشق شدن و عشق ورزیدن رو ندارم، به خصوص به خودم.
I have a cat here who's trying to walk over my computer. Hold on.
یه گربه اینجا دارم که داره سعی میکنه به پر رو کامپیوترم.
I am so grateful for the time that we had together.
خیلی شکرگزار هستم و قدردان اون وقتی هم که با هم دیگه تونستیم باشیم و بگذرونیم.
He worked for the prison system and I was taking meetings into the prison.
اون برای سیستم زندانی کار میکرد و من هم با خودم جلسات رو به زندان میبردم.
And there were times when I got my last sponsor, my current sponsor, I was 39 years sober.
و وقتی که راهنمای آخرم رو گرفتم که همین راهنمای الانم هم هست، 39 سال داشتم.
And she wanted me to get into general service.
اون ازم خواستش که خدمت معمولی کنم.
And I was already active in a lot of different functions and in my home group and sponsoring quite a few women.
و من همون موقعش هم کلی درگیر خدمت‌های مختلف توی قسمت‌های مختلف توی جلسه خونگیمون بودم و رهجوی زیادی هم داشتم.
And even though my husband was active in the program, he didn't want me being gone. He wanted to see me once in a while. He wanted to know he had a wife. And so he didn't like the idea of me being gone away so much.
و با این حال که همسرم خودش برنامه بود، نمیخواست دیگه اینقدر برم و گم و گور بشم توی خدمت، میخواست هر چند بار ببینه منو، حس کنه که یک همسری داره و نمیخواست که اینقدر برم و درگیر اینقدر زیاد خدمت بشم.
So I had to learn how to compromise.
پس من مجبور شدم که توافق و مصالحه کردن رو یاد بگیرم.
So I learned how I could spend more time with him and still do the general service work.
پس یاد گرفتم که چطوری بیشتری بتونم برای همسرم بذارم، هم بتونم خدمت بکنم، خدمت عمومی انجام بدم.
And I'm very grateful for the sponsor who kept encouraging me, even though she knew it was difficult for me, to keep doing this.
پس من واقعا قدردان و متشکر راهنمام هستم که با اینکه میدونست چقدر برام سخته، شهامتش رو در من زنده کرد که بتونم ادامه بدم به این شکل از خدمت و زندگی کردن.
When my husband died, I had something to hang on to.
وقتی که همسرم فوت کرد، یک چیزی داشتم که برام بمونه و بهش دل ببندم.
It gave me an anchor. I didn't feel like I was just lost.
به هم یک سری خاطره داد، یک سری از خودش خاطره برام به جا گذاشت که وقتی که رفت فکر نکنم که رفته و من تنها موندم و گم شدم.
We like to travel a lot and go to AA conventions.
ما دوست داریم که سفرهای زیادی بکنیم و به همایش‌های مختلف AA بریم.
We had plans to go to Dr. Bob's house for Founders Day.
ما تصمیم داشتیم که برای بریم به خونه دکتر باب توی سالگرد تأسیس الکلی های گمنام.
And I went there without him, and I missed him, but it was something that I knew that we wanted to do this together, and I didn't want it just to stop with his dying.
و من رفتم اونجا ولی بدون اون و دارم براش تنگ شد، احساس ناراحتی کردم و این کاری بود که ما میخواستیم با هم دیگه انجام بدیم و من تنها رفتم اونجا به خاطر اینکه نمیخواستم این کاری که میخواستیم با هم انجام بدیم رو انجامش ندم و متوقفش کنم به خاطر اینکه مرده و بینمون رفته.
And that was a wonderful experience at Founders Day.
و خیلی تجربه زیبایی بود که رفتم اونجا توی سالگرد تأسیس الکلی های گمنام.
A short time later, my sponsor told me that she was going to be speaking in Poland.
یه مدت کوتاهی بعد راهنما به من گفتش که من دارم میرم لهستان سخنران هستم اونجا.
And I had developed a talk on the women of the big book.
و من هم یه قسمتی از داستان من هم توی قسمت در واقع خطاب به همسران توی الکلی کتاب الکلی های گمنام هست.
And I asked her if they might be interested in seeing that in Poland.
و ازش پرسیدم که آیا اون آدمای توی هلند دوست دارن که این قسمت رو ببینن یا نه.
And they were.
و اونها دوست داشتن.
So I went to Poland with my sponsor and she talked about the three legacies and I talked about the women of the big book.
و پس با هم دیگه با راهنمام به لهستان رفتیم و راهنمام راجع به سه میراث بیل ویلسون و من هم راجع به قسمت زنان توی کتاب الکلی های گمنام صحبت کردیم.
And from there we were invited to another country, Moldova.
و از اونجا به کشور دیگه‌ای دعوت شدیم به اسم مولدوا، مالدیف.
At this time there were four of us ladies who went.
این سری دیگه چهار تا خانم بودیم که به اونجا رفتیم.
So we got to do the same program there.
پس وقتی اون رفتیم برنامه همین بود، همین برنامه‌ای که توی لهستان داشتیم رو اونجا هم اجرا کردیم.
And we were the first members of Alcoholics Anonymous to take a meeting into a prison in Moldova.
و ما تبدیل شدیم به اولین الکلی‌هایی که یک جلسه الکلی‌های گمنام رو توی یه زندان توی اون کشور مالدیو بردیم.
And through the years, I had worked with the gals that I worked with. My sponsoring has changed a lot.
طی این سال‌ها من خانم‌های زیادی رو راهنماشون بودم و رهجون بودم و فرصت داشتم که بهشون خدمت کنم و این تجربه راهنما بودن خیلی چیزها رو برای من عوض کرده و تغییر داده.
Today, I take the women I sponsor through the three legacies of Alcoholics Anonymous, the steps, the traditions, and the concepts.
امروز من رهجوهام رو که باشون کار میکنم رو تو مسیر سه تا میراث الکلی های گمنام پیش میبرم. قدم های دوازده گانه، سنت های دوازده گانه و مفاهیم دوازده گانه.
And I'm very selfish. I want it all.
و من خودم خیلی خودخواه هستم، همش رو با هم میخوام.
And I want to give it all as best I can to those who want it.
و دوستم دارم همه این چیزی رو که برای خودم دارم رو به هر کسی که میخواد پیشنهادش بدم و ارائهش بدم و در خدمتش بذارم.
I am grateful, so very grateful for the women in my life.
من شکرگزارم، خیلی زیاد قدردان خانم هایی که توی زندگیم هستن هستم.
I live alone, but I am not alone.
من تنها زندگی میکنم ولی تنها نیستم.
I all I have to do is go to my computer and open it up to a Zoom meeting and there you are.
تنها کاری که باید بکنم اینه که برم سمت کامپیوترم روشنش کنم برم توی جلسه زوم و شماها پیشمی.
And I get to go to Tehran and I don't even have to leave my office.
و من حتی میتونم برم به تهران و لازم نباشه که از دفترم تکون بخورم.
And it's fantastic. I love it.
و خیلی شگفت انگیزه. من خیلی دوستش دارم.
My last sponsor used to say, "Stay green because green things grow."
راهنمای آخرم به من میگفتش که سبز باش به خاطر اینکه چیزهای سبزن که رشد میکنن.
And I want to stay green. And hopefully all of you do too. We keep learning. We keep growing. I stop learning. I start dying.
و من این کار رو انجام میدم و امیدوارم که شما هم انجامش بدین و سبز باشین مثل من. به خاطر اینکه من باید رشد بکنم و یاد بگیرم و روزی که چیزی یاد نگیرم شروع میکنم به مردن.
And I'm not ready for that yet.
و من هنوز آمادهش نیستم.
So I want to thank you all for being here.
میخوام از همتون تشکر کنم که اینجا بودین.
And I would love to have been able to see all of your faces, but I know that's not an option right now.
خیلی دوست داشتم که بتونم صورت تک تکتون رو ببینم ولی مثل اینکه محرومم از این فرصت.
But thank you for allowing me to share with you today.
ولی تشکر می کنم ازتون داشتین امشب باهاتون مشارکت کنم.
Thank you.
متشکرم. Thank you so much, dear Nancy. Thank you so much for your beautiful share. We really enjoyed it. Hope to see you again soon. Maybe someday in Tehran.